بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات، توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره این حدیثی که مربوط به گچ محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین محبوب که صحیحه ابن محبوبه، سندن صحیحه، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس توقد علیه الازره و ازام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه، فکتب علیه السلام علیه به خطه ان الماء و النار قد طهرا. این را وسائل در اینجا در جلد سه وسائل باب ده از ابواب ما یسجد علیه صفحه 602 از کلینی نقل کرده. بعد گفته و رواه صدوق و شیخ به اسناده ما الحسین محبوب، که خلاصه خبریست که مشایخ ثلاثه هر سه این را در کتابشان نقل کردن. صاحب وسائل در یک جای دیگه باز حدیث نقل کرده. صاحب وسائل در جلد دوی وسائل، در جلد دوم وسائل، نه بر جلد دوی وسائل صفحه 1100 در باب 81 از ابواب نجاسات، باب طهارت ما احالت و نار، در باب استحاله، چیزی که نار اون را مستحال کرده اون پاکه. تطهیر و نجاست، تطهیر و نار به احالت ها رمادن و دخانن، خلاصه در دو جا ذکر کرده. بر بحث ما بحث از این جهته که گچ بعد از پخته شدن به اون سجده جایز یا جایز نیست. در سوال این شخص سوال کرده، از جهت سجده سوال کرده، ان الجستو قد علیه الازره و ازام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه، از این جهت سوال کرده. حضرت جواب دادن که ان الماء و النار قد طهرا، تقریر کردن که سجده به جس جایزه. شبهه این شخص هم از جهت این بوده که ازاره و ازام موتا چون به عنوان وقود به کار رفته شاید نجس شده باشه. حالا جهت نجاست عرض میکنیم. فرمودن که قد طهرا، ان الماء و النار قد طهرا. خب حدیث از لحاظ فقه الحدیث واقعا مورد بحثه. شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه در بحث انتفاع به اعیان متنجسه، انتفاع به اعیان نجسه، اشاره به این حدیث داره. نظر شیخ انصاری به یک جهت دیگه است و اون این که به نجاسات استفاده کردن جایزه. یجوز الانتفاع به اعیان نجسه و متنجسه، حالا بیعش بحث آخر، ولی انتفاع جایزه. در اونجا گفته این حدیث ذکر کرده که خب داره به این که ازره برای تسمید، ازره برای کود دادن، برای کود استفاده کردن از ازره مثلا، خب اشکال نداره، یک انتفاع است از عذرای واسطه کود مزارع استفاده میشه. بعد این حدیث رو اونجا ذکر کرده به این که عذره و ازای موتا، حالا شاهدش در عذره بوده که سوزانده شده برای پختن گچ، حضرت هم تقریر کردن نگفتن این کار نکنید. جهت استشهاد شیخ انصاری به حدیث اونجا از جهت استفاده از اعیان نجسه است. خب اون جهت استفاده خود درسته، بله امام علیه السلام تقریر کرده. و جهت دیگه برای استفاده برای مانع فیان است که معلوم میشه در ذهن سائل مرتکز بوده که به گچ بعد از پخته شدن میشه سجده کرد، اون تا اینجا شبهه از جهت نجاست اون گچ به وجود آمده. اگر این گچ موقع پختن با چوب و هیزم می پختن که بحث نبود، منتها سوال میکنه که چون عذرا و ازای موتا به عنوان وقود استفاده میشه ما چه کار کنیم؟ معلوم میشه در ذهنش مرتکز بوده که با گچ به گچ پخته میشه سجده کرد. امام هم این را رد نکرده، شبهه نجاست را جواب دادن که ان الماء و النار قد طهرا. بس از این جهت هم این حدیث به درد میخوره که یستفاد من هذا الحدیث که سجده کردن به گچ بعد از پخته شدن اشکال نداره. قد طهرا از جواب معلوم میشه که قد طهرا فرمود حضرت، معلوم میشه که شبهه این بوده. بس من قندل ما و نار قد طهرا دیگه معلومه دیگه، از جواب پیداست. بس امام علیه السلام تقریر کرده جواب سجده بر گچ پخته شده را، اینم باز بحثی خیلی نداره. اما بحث در فقه الحدیث از یک جهت دیگه است و این است به این که خب این چطور شده نجس شده، که چطور میکنن که در موقعی که گچ رو میخوان میپزن مگر عذرا به اون قاطی میشه که تا نجس شده باشه؟ عذرا به عنوان وقود استفاده میشه، به عنوان هیزم. هیزم چه ربطی داره به اون گچ که میخوان بپزن؟ خب هیزم ازش آتش تولید میشه و حرارتشانو میپزه دیگه. نراقی در مستند، در جلد اول مستند در بحث استحاله، اونجا بدن گفتن که دو جور مرسوم بوده موقع پختن گچ، دو عمل، دو جور عمل انجام بردن. یکی میگه میان عرب ها معروفه ایشان میگن، یکی هم میان عجم ها معموله. اون چی میگه میان عرب ها معروف است؟ اون است که از چیزون هیزم را، حالا هرچی باشه اینجا منطقه از رست، اون هیزم را روی گچ قرار میدن، در فوق گچ قرار میدن، روشن میکنن، اون وقت به واسطه مجاورتی که هست این گچ پخته میشه که روش قرار میدن. میگه در میان عرب ها اینطور معمول ایشان میگن، در جلد اول صفحه 57 رو دلار عرض کنم. در جلد اول مستند نراقی، بله صفحه 57، اون چاپ که پیش بنده بود، اینجور فرمودن این میان عرب ها معمول بوده. وقت میگه عجم ها اینطور نمی کنن، عجم ها اون وقود رو زیر قرار میدن، زیر گچ قرار میدن. و اینجا چون خب سوال در محیط عرب بوده است، اینها شاید همین بوده که وقتی که عذر را که به عنوان وقود روی اون گچ قرار میدن، خب اینجا ممکنه ملاقاتی حاصل شده باشد علاوه از قاطی شدن. خب دو تا شبه هست، یک شبه این که ممکنه که قاطی شده باشد اون عذره به گچ، یک شبه دیگه این است که علاوه این نباشه، حالا این را اگر آمد و رماد بودن پاک کرد به ملاقات همون گچ نجس شده، اون چی کار کنیم؟ یک شبه از جهت این است که خود این عذره خب نجسه، به این قاطی شده بعد از پخته شدن این عذرا میشه رماد، خود اون عذرا پاک میشه چون رماد شد، ولی عذرایی که ملاقات کرده با اون گچ، گچ هم نجس شده دیگه، اون چی کار کنیم؟ حالا از دو جهت دیگه شبهه بوده، یک شبهه از جهت این که عذره قاطع شده به اون گچ و خب عذره معلوم که نجسه، این رماد شدن جواب میده، برای اینکه بعد از اینکه استحاله حاصل شده عذره شد رماد، این پاک شد. خب شبه دیگر جهت این است که ممکنه همون عذره و وقت که عذره بوده با گچ خب ملاقات کرده باشه، خب وقت که اونم نجس شد اونه چی کار کنیم؟ اونه آب پاک میکنه. ایشان از این را نراقی در مستند میگه که شبه از دو جهت بوده، امام هر دو را جواب داده، ان الماء و النار قد طهرا، نار تطهیر کرده واسطه اینکه عذره را که از رماد به این استحاله و پاک شد، ما هم تطهیر کرد برای اینکه اون گچی که نجس شده بود به واسطه وصول آب اونم پاک شد. حالا یه همچی جوابی میدن ایشان. آقای خوی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه متعرض شده، حالا ما نقل اقوال میکنم از تو چی در میاد، از جد فقه الحدیث، ایشان در مصباح الفقاهه کمان جلد اول که شرح مکاسب محرم است، در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 141، در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 141 در شرح این روایت میگه محدث قاسانی صاحب وافی در کتاب وافی گفته که مراد به ما اون آبیست که مخلوط میشه به گچ. خب گچ میخوان بیارن مسجد را گچکاری کنن دیگه فرزینه، خب آب بشقاطی میکنن، یا این مراده، یا آب بارانیست که از بالا میرسه، گچ نجس بوده واسه ملاقات با عذره. مسجد ها اون موقع معمولاً سقف نداشتن، چون سقف نداشتن آب باران که میباره میرسه به اون گچ، گچ را پاک میکنه. ما امتر یوسیب و ارز المسجد و که انه کانه بلا سقف. نار چیست؟ نارم معلوم است اون وقودیست که به وسیله اون استحاله حاصل میشه و اجزای عذره میشه رماد، واسطه استحاله پاک میشه. غرض این است که مولا محسن فیض فرموده قد ورد علی ذلک الجس امران متحقران و من نار و الما، نار آمد اون عذار را مبدل کرد به رماد. از اونجا ما هم آمد که اون گچی که نجس شده بود اون را پاک کرد، فلم یبقى ریب فی طهارته. و میگه فلا یرد سوال، که سوال نکنه که نار اذا طهرت هو اولا فی کیف یحکم به تطهیر ماله و ثانیا، برای خاطر اینکه هر دو متأخرن، متردا از یک جهت نار اون عذره را کرد رماد پاک شد، آب هم گچ متنجس را پاک کرد. اینی در وافی گفت. در وسائل در جلد اول همین که عرض کردیم صفحه 1100 که حدیث را نقل کرده، چون گفتیم دو جانان که در مانعنفی باب سجود باشه، جلد 3 که در این جلد اول در ابواب نجاسات، در صفحه 1100 باب 81 از ابواب نجاسات، اونجا گفته که تطهیر النار لن نجاسه به احالتها رمادن او دخانن. نار به واسطه این است که اون وقود را که عذره است یا رماد کرد یا دخان. و تطهیر ما اعنی ما یحیل به الجس، یعنی اون جس را بهش مثلا در جس آب میریزن تا که به هم بزنن که گچ بشه قابل استفاده، اون آب هم گچ را پاک کرده، اینطور باشه. مولا محسن فیضی کاشانی گفته ممکن است که مراد اگر طریق عرب باشه همینه، طریق عجم اگر درست کرده باشن نفرت را از دل میبره، همین که دیروز عرض کردیم، برای خاطر وقتی به طریق عجم است این وقود که عذره است زیره و این با اون گچ تماسی نداره، اما خب چون عذره را آوردن و روشن کردن و از عذره برای پختن گچ استفاده کردن و ازا موتا، انسان قدر اشمئزازی و تنفری از چنین گچی پیدا میکنه تا در موقع نماز به اون سجده بکنه. حضرت خواستن که این اشمئزاز را از بین برده باشن، این طهارت، طهارت در برابر نجاست نیست، بلکه طهارت معنی نظافت است و اون تنفر و اشمئزاز که انسان پیدا میکنه اون خواسته از بین برده باشه. بنابراین گفته بله. خب آتش آمد عزرا را کرد خاکستر، دیگه عزرا نیست که شما اشمئزاز پیدا میکنید. آبم که با اون گچ قاطی شد، اونم خب با گچ قاطی شد و اگر در مجاورت یا در سر در نتیجه این که با عزرا را سوزانده بودن اشمئزاز پیدا کردید، آبی که با اون رسید، اون آبم که خیلی معلوم است که این نظیف کرده، نه پاک کرده، نظیف کرده، از این جهت تنفر و اشمئزاز بیجاست. اینم توجیه مولا محسن، توجیه نراقیه علی سبیل دوم اگر اون را پخته باشن. بله عجم ها اینطور میگه، شما عجم هستید، ایشان میگه عرب ها اینطور نمیپزن، ما عجم ها همینطور میگیم، ولی ایشان میگه عرب ها وقتی که اون میپزن هیزم را رو قرار میدن. نراقی میگه، ایشان هم خب مدتی در نجف اونجا بود دیده است، ایشان میگه اصلا رسم عرب ها اینه، ایشان میگه رسم عرب ها اینه. خب بعد اینجا آقای خویی خودشان رحمت الله علیه حدیث در این حال بازم آخر میگن که یرد و علم ها الی اهلها، علم حدیث رو بهرش باید برگردانیم، بحث شما نمیفهمید. بله ایشان میگن ممکنه مراد از نار شمس باشه، خورشید باشه، چون برای اینکه گچ بعد از اینکه نجس شد و بردن اونجا تجسیس مسجد کردن، در کف مسجد و نماز میخونن، اونجا باران میباره، آفتاب هم میتابه، مراد از اینکه ان الماء و النار قد تخرا، ما که معلوم نار یعنی حرارت آفتاب، چون اونجا هم باران باریده هم آفتاب تابیده، این است که اونجا پاک شده. بعد اللتی یا ولتی، بله خب حالا ما داریم نقل میکنیم، بعد اللتی یا ولتی، خلاصه از جهت فقه الحدیث عرض کنم چند چیز است که اینجا خب برای ما روشنه و به درد ما میخوره. بله چند چیزی که به درد ما میخوره اون مطلب روشنه، ولی چند چیز حل نمیتونیم بکنیم. نه یورت علم ها الی اهلها، اون چی که خب شیخ استدلال کرده خود روشنه، استفاد من هذا الحدیث انتفاع از اعیان نجسه، اشکال نداره که عزرا و ازار موتا را سوزاندن برای خاطر پختن گچ، معلوم شه انتفاع و استفاده از اعیان نجسه اشکال نداره، مثل برای کود و اینا مثلا استفاده، این اشکال نداره. در ما نعنفی هم استفاده از حدیث که سجده کردن به گچ پخت جایزه ظاهرا بی اشکاله، چون در ارتکاز ذهن سائلم بوده که سجده به گچ پخته جایزه، شبهه نجاست داشته، حضرت خواستن شبهه نجاست رو جواب بدن، یا شبهه نفرت داشته خواستن جواب بدن، اما تقریر کردن برای این که سجده کردن بر گچ پخته جایزه، این دو چیز هیچ بحثی نداریم. اما بحث از جهت دیگه هست و اون این است که در اینجا این دیگه این از مورد نظر قرار ندادن، اگر قرار بشه به این که عذر قاطی شده باشه به اون اصلا گچ بعد از پخته شدن بعد از استحاله، درست است که عذر میشه رماد و پاک میشه، اما اگه قاطی بشن سجده رو چیکار کنیم؟ چون سجده باید به گچ خالص باشه، اما اگر قاطی شده باشه اون گچ با خاکستر، سجده جایز نیست. از همین جهت هم در ساروج اشکال بود که ساروج هم گفتیم که همون آهکه، منتها قاطی شده با چیزای دیگه، با خاکستر قاطی شده بود، خبر اول از باب ششم بود خوندیم. خب اون جهتش دیگه متعرض نیستن، نه آقای خویی تو اون جهت توجه داره ذکر کرده، نه شیخ در اون مورد نظرشه. اون جهتشه اگر قاطی شده باشه، مگر که خیلی کم قاطی شده باشه، مثلا مستحلق شده باشه به طوری که سجدهی بر گچ صدق کنه، نه سجدهی بر اون رمادی که از عذره مثلا متبدل شده باشه، و الا اگر اونجا شده اون اشکال باقی است. اما هرچه هست اون چی به درد بحث ما میخورد این است که یستفاد من هذا الصحیح من هذه الصحیحه، که جواز سجدهی بر گچ پخته شده مرتکز ذهن سائل بوده، امام علیه السلام این را رد نکرده و تصدیق کرده. بله، خب مرحوم حاج آقا رضای همدانی در اینجا در بحث صلات می‌فرمایند که ما جواب دادیم از فقه الحدیث اشکالات که به نظر میرسه در کتاب طهارت، اما اونجا رو بنده فرصت نداشتم پیدا نکردم. اگر ببین شما پیدا میکنیم ایشان چی گفتن. بله، اون چی ما پیدا کردیم مستعین نراقی بود و مصباح الفقاها بود و کلام شیخ و ما حاشین مکاسب هم حاشیه اینجا نداشتن، نه سید حاشیه داشت نه ایروانی حاشیه داشت، غیر حاشیه نداشتن در اینجا. ببین اونا چی میگن. ما لازم است که این نکته رو عرض کنم، ما لازمه در هر مطلبی تمام کتبی که احتمال میدیم راجع به اون موضوع مطلب داشته باشن مطالعه کنیم. این تتبع و داشتن حس تتبع یک نعمتی است که خداوند متعال باید به انسان داده یا بخوایم که بده. خلاصه آقای داماد رحمت الله علیه که عرض کردم من 12 سال به یکی از درسای ایشان میرفتم همینطور بودن، تمام کتب مربوط به یک مطلب را ایشان مطالعه میکرد. ما هم یک مطلبی را که میرسیم باید تمام کتبی که احتمال میدیم راجع به این موضوع مطلب داشته باشن مطالعه کنم. اون چی بنده رسیدم در مکاسب شیخ و مصباح الفقها و حاشیه سید و حاشیه ایروانی و بقیه اون که عرض کردیم مستعین نراقی و چند جمع نقل کرده بودن. اما مرحوم حاج آقا رضای همدانی داره در اینجا که ما در کتاب طهارت راجع به این حدیث بحث کردیم، اون حالا فرصت نکردم این شما پیدا میکنید در کجا ایشان گفته که ایشان چی گفته، ایشان توانسته از همه جهت آقای خوبی دارن که بالاخره حدیث بعض جهاتش برای ما روشن نیست و رد و علم ها الى اهلها، اما اون دو جهت که عرض کردیم خب برای ما خب روشن است و عرض کردیم. خب این مسئله تمام شد. مسئله دوم از عروه، لا یجوز السجود علی البلور و زجاجه، فرمان سجده بر بلور و شیشه جایز نیست. خب هیچ کس هم از فقهای محشی اینجا حاشیه ندارن، قاعدش هم همینه که بر بلور و شیشه سجده جایز نباشه، برای اینکه سجده باید یا بر عرض باشد یا نبات عرض باشه. بلور و زجاجه نه عرض است و نه نبات عرضه. شیشه چطور؟ بلور یک قسم از شیشه است. خب شیشه را از شنهای سفید و مواد کربنات و مواد دیگه قاطع میکنند و شیشه درست میکنند. هرچه هست بهش دیگه در نظر اهل عرف عرض صحت نمیکنه، نبات عرضن که معلوم صحت نمیکنه. روی قاعده است این که بر بلور و زجاجه ولو اصلش شن است و روی جزء عرض دیگه. بله نمکم خیلی داشته باشه، خلاص هرچی باشه، حالا از شیشه سازها کاملا مواد رو، ولی هرچی هست الان در وضع فعلی بر اون دیگه عرض و نبات عرض صدق نمی کنه. خب اما یک حدیثی هم در اینجا ذکر کردیم، حالا اون حدیث چطوره؟ در باب 12 از عوام و یسجد و علی صفحه 604 حدیث اینه، باب عدم جواز سجود بر معادن و ذهب و فضه و زجاج و ملح و اینا. حالا حدیث محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین ان بعض اصحابنا کتب الی ابی الحسن المازی علیه السلام یسأله عن الصلاة على الزجاج. ابوالحسن مازی نوعا لقب حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. یسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلم نفذ کتابی، باید نفده باشه، نفده یعنی کتاب تمام شد. فلم غلط نمیشه، فلم نفذ کتابی الی، کتاب من که تمام شد نوشتم، تفکرتو و قلت هو ما انبتت الارض، گفتم من از زجاج سوال میکنم از امام بر اون سجده بکنیم. البته صلات علی الزجاج داره، الان سجده شد به قینه فهمیده بشه. خودش فکر کرد که خب این چیز شیشه به ما انبتت الارض که از زمین رویده دیگه، چون نظرش این بوده که مثلا حالا چی بوده. و ما کان لی ان اسال عن، نباید سوال کنم. قال فکتب علیه، حضرت نوشت لا تصل على الزجاج و این حدثت که نفسک ان نحم ما انبتت الارض، هرچند در خیالت خطور کرده که این ما انبتت الارضه ولی سجده برون نکن، ولیکن هم من الملح و الرمل و هم ممسوخان، این از نمک و شن به وجود آمده و اونا ممسوخن. ممسوخن یعنی وقتی شیشه شده است ممسوخ شده اند، منظور اینه. بله درسته که اصلش از ملح و رمله، ولی هما ممسوخان یعنی هما مستحالان، اونا استحاله شدن دیگه، اون ماهیت اولی و صورت نوعیه اولی باقی نمانده، از این جهت خوب نمیشه با اون سجده کرد. خب این بعد از نقل میگه و رواه شیخ به اسناد محمد ابن یحیی و رواه علی ابن عیسی فی کشف القمه نقلا من کتاب دلائل عبدالله ابن جعفر همیری فی دلائل علی ابن محمد العسکری علیه السلام، اونجا ذکر. خب و کتب علی محمد ابن حسن مصعب یسأله اینطوری بل و رواه صدوق فی العلل عن ابی عن محمد ابن یحیی عن محمد بن احمد عن سیاری مثلا. یک بحث در اینجا در سند حدیث، یک بحث هم در متن حدیث. اما سند حدیث، سند حدیث ببینید چطوریه. ایشان میگه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، دقت کنید نظائر زیاد داره، ان بعض اصحابنا کتب الى ابو الحسن المازی، کلینی از محمد ابن یحیی محمد حسین ابو الخطاب سند تا اینجا صحیحه، ولی آیا راوی حدیث محمد ابن حسین تا حدیث صحیح باشه یا اینکه بعض اصحابنا راوی حدیث است که حدیث مرسل باشه به ابهام واسطه، کدامشه؟ یک دفعه دیگه بخوانم، دقت کنید اینطور زیاد داریم. این حدیث آیا مسنده یا مرسل هست به ابهام واسطه؟ این راوی حدیث محمد ابن حسین ابن خطاب یا راوی حدیث راوی قول معصوم علیه السلام بعض اصحاب ناس محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ان بعض اصحابنا کتب الى ابو الحسن المازی علیه السلام، کیه؟ خب تا اینجا ظاهرش همینه. یسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفد کتابی تفکرت فلان قال فكتب الیه، قال فكتب الیه، این چی میشه؟ راوی که میشه؟ بعض اصحابنا. اگر میگفت که محمد ابن حسین، میگفت که فکتب علی، راوی میشه محمد ابن حسین، اما این میگه قال فکتب علی، قول امام را کی نقل کرده؟ بعض اصحابنا. وقتی قول امام را بعض اصحاب نقل کنه حدیث میشه چی؟ میشه مرسل، مرسل به پان واسطه. اگر بود که قال، اگر قال نداشت، چون داره که کتب الی ابو الحسن مازی بعض اصحابنا فکتب الی، امام جواب نوشت برای ایشان. این طور میشه که این محمد بن حسین دیده که بعض اصحاب برای نوشته و دیده که امام جواب داده، وقت برای بین راوی میشه محمد بن حسین که هم این نوشته را دیده و هم جواب را دیده، این برای ما در حقیقت نقل میکنه. ما کار اون بعض اصحاب نداریم، این دیده است که اون بعض اصحاب نامه رو نوشته، این دیده برایش ثابت شده، جواب امام را هم این نقل میکنه، فکتب علیه السلام به این شخص، اون شخص دیگه کار نداریم، خبر میشه سندن صحیح. ولی در جواب دیگه که فکتب، قال فکتب علیه، یعنی قال اون بعض اصحاب، داوی میشه که راوی میشه اون بعض اصحاب. خب اینجور باشه میشه این مرسل، ولی این نسخه کلینیه، نسخه تهذیب طور دیگه است، چون روایت هایی گفتن که از تحصیل نارمون. بله در نسخه تهذیب این طوریه، فکتب علی دیگه قاله نداره. در جلد دو از تهذیب صفحه 34 میشه فکتب علی. خب اگر این طور باشه چی میشه؟ راوی هم محمد بن حسین است و خبر مسنده و صحیحه، بس بنابر نقل کلینی خبر میشه مرسل و ضعیف، بنابر نقل کافی خبر میشه صحیح و مسند. کدامش بگیریم؟ البته کلینی ازبد هست، ولی نه اون اندازه که در اینجا دیگه ما از نقل شیخ و حرف شیخ دست برداریم. حدیث میشه مردد بین الاسناد والازمار، علا نقل کلینی مسند، علا نقل تهذیب، علا نقل تهذیب مسند، علا نقل کلینی مزمر میشه مرسل میشه. پس بنابراین حدیث مرسل مردد است بین اسناد و ارسال، علا نقل کلینی ارسال، علا نقل تهذیب اسناده. و حدیث مردد بین ارسال و اسناد هم ضعیف دیگه، چون برای اینکه اسنادش باید ثابت بشه. این از یک جهت. خب ایشان میگه خب شیخ هم برای واقع شیخ که عرض کردیم تهذیب را، بعد اینجا وسائل داره و رواه علی ابن عیسی فی کشف القمه، نقل از کتاب دلائل لعبدالله ابن جعفر همیری. خب طریق علی ابن عیسی هم به عبدالله ابن جعفر ما روشن نیست، اونم مرسله. بله عبدالله ابن جعفر همیری خودش خیلی خوبه، اما علی ابن عیسی صاحب کتاب کشف القمه این را به واسطه نقل کرده از عبدالله ابن جعفر و اون واسطه را هم برای ما ذکر نکرده، از این جهت خوب معاصر که نبودن، از اون جهت میشه ضعیف. صدوقم فی العلل، خب بنابرای نقل علی ابن عیسی کشف القمه هم ضعیفه، اما صدوق در علل عن ابیه عن محمد ابن یحیی، و صدوق در علل عن ابی عن محمد ابن یحیی عرض کردیم، عن محمد ابن احمد تا اینجا خب معلوم، عن سیاری، سیاری احمد ابن محمد سیاری است که ضعیفه. کتابی هست که نوشته شده در تحریف قرآن به نام فصل الخطاب در تحریف کتاب قرآن. خب این کتاب رو البته عالم بزرگواری که با بنده هم نام بوده، یعنی حاج مدرسه نوری، اونتا ما نوری همدانه و نوری تبرسیه، یکی از کتابایشان اینه، چون کتابای ارزنده خیلی داره، استاد عاشق عباس قمی هم بوده، عاشق عباس هم خیلی از اون تجلیل میکنه، هرچی دارم میگه من از اون دارم، کتابهای ارزنده مثل مستدرک الوسائل اینا. ولی یک کتاب نام فصل خطاب داره در تحریف قرآن. بله این کتاب رو بنده دیدم یه وقت داشتم، ولی من تا روایت این خود روایت ها بیشتر از همین سیاریه، روایت ها این کتاب بیشتر از همین سیاریه که این سیاری ضعیفی غایت ضعفه. اون کتاب رو هم بعدن جمع کردن برای اینکه به دست اشخاص می افتاد، فکر میکردن که شیعه قائل به تحریف قرآنه، ولی شیعه قائل نیست، از اینجا جمع کردن. منظور اینست که این سیاری ضعیفه. در علل هم حدیث را از سیار همین حدیث از سیاری نقل کرده. خب بس حدیث خلطه سندن ضعیف، از هر طریق بیان سندن برای ما ثابت نیست، این از لحاظ سند. از لحاظ متنم حدیث من تا در نقل کشف القمه این طوریه، فَإِنَّهُمُ نَ الرَّمْلِ وَالْمِلْ بشه مِنَ الرَّمْلِ وَالْمِلْ وَالْمِلْهُ سَبْخُن، یعنی شیشه را از رمل و نمک درست کنن و نمک هم نمک و ملح و سبخون یا سبخه. سبخ اراضی سبخه به شورزارها میگن، یعنی نمک هم جزء زمین که نیست، نه زمین است و نه جزء نباتات زمینه، از شورزار به دست آمده، از اینجا تو به شیشه نمیشه سجده کرد دیگه. ولی معکول هم است، بله سبخون شورزاری نام، بله. خب حالا البته نراقی در مستند در اول بحثمون سجود در جلد اول مستند در بحث صلات و سجودش که بحث کرده، یک قاعده کلیه ایشان دارن که چه چیز جز عرض است چی جز عرض نیست. بله خلاصه میگن چیزی که یک قطعه ای را از روی زمین بر می داریم، اگر فرض کنیم کره زمین کره ای از اون درست شده باشه، به اندازه کره زمین مثلا، اگر به اون زمین بگن معلومش اون قطعه که برداشتیم جزء زمینه، اگر به اون زمین نگن معلومش اون جزء زمین نیست. مثلا اگر روی زمین یک مش خاک برداریم، این یک مش خاک اگر بزرگ هم بشه بنازه کره زمین بشه، بهش کره ارض میگن. یک مشت بخوایم ما شن و ریگ برداریم بزرگ بشه، هرچی بزرگ هم بشه بنازه کره زمین، بهش ارض میگن لغتا. اما اگر یک قطعه طلا برداشتیم، اگر این بزرگ شدی و شکلی کره زمین نمیگن، نقره ها کذا، عقیق ها کذا، یک همچی زابطه ایشان در اونجا بیان کنده مراجعه کنید این زابطه بیاد درست باشه. خب زابطه خلاصه میخوام زابطه به دست بدن بینید که چه چیز را جز زمینه، چیز جز زمینه، چه همچی زابطه ایشان اونجا ذکر کردن. خب حالا کره زمینی فیلن داریم. عرض کنم که حدیث از لحاظ سند که معلومش از لحاظ متن، از لحاظ متنم اینه که یسأله عن صلاة علی الزجاج، صریح نیست در این که نماز بر سجده، از سجده سوال نکرده، صلاة علی الزجاج. از جواب حضرت شاید پیدا بشه به این که بله این در سجده سوال میکرده، اما احتیاج حدیث نیست، برای خاطر این که شکی نیست که بلور و شیشه عرض به اونا سقط نمیکنه، سجده بر اونها جایز نیست، کسی هم در اینجا حاشیه نداره. این دوم. اما بله بله عرض کنم که از جواب البته بازم سجده نداره ها، ولی ظاهر شده ایمش. بله احتیاج اصلاً نیست، متنش خیلی صریح نیست، ولی خب سندش ضعیف. مسئله سوم، یجوز علی الطین الارمنی والمختوم، سجده بر گل ارمنی و گل مختوم جایزه. گل ارمنی خب در دواهی نگاهی به کار برده میشه، یک ماده است که خاک ماننده اما سرخ قرمزه، ایشان میگن سجده بر گل ارمنی جایزه. مختوم چیه؟ گل مختوم، گل مختوم را آقای خویی رحمت الله علیه در مستند به معنای گل سرشور معنا میکنه. سابقا که صابون کم بود، یک گلهایی بود که با اونها سرشان میشستن، بله حتی گلی بود که با اونها لباس هم میشستن، بله 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 لباس هم میشستن، هم حمام میبردن سرشان رو با اون میشستن، هم لباس با اون میشستن. ایشان یک گل مختوم، اون گل هست. خب اینا هر دوشان اگر گلن دیگه، گلن دو جز ارزن، تغییر و تحولی هم اونقدر پیدا نکردن که بین عرصت نکنه، نوان محشی ناشه ندارن. یجوز و سجود بر تین ارمنی و تین مختوم، اینم راجع به گل. اما مسئله 14 که عرض میکنیم متنش تا مطالعه که منوی فردن شده، مسئله 14 اینه که سجده بر عقاقیر و ادویه، بر دواجات، بر عقاقیر و ادویه سجده کردن چطوریه؟ خب گیاه بایست معکول و ملبوس نباشه، دواجات هم اینا در موقع مرض استفاده میشه، در حال عادی نه. آیا استفاده در حال مرض اینا رو جزء معکول میکنه؟ یا اینکه نه، این حالت استثنائی و نادره. مراد از معکول یعنی معکول در حالت عادی، اینا معکول در حالت عادی نیستن. یا نه خیلی معکول انسان‌ها، و انسان‌ها حالات مختلفی دارن، یکی از حالات انسان که خیلی معمول است مرض دیگه، در حالت مرض اینا معکولن. این است که ایشان گفته که در جواز سجده بر عقاقیر و ادویه مثل لسان سر، چند تا ایشان نام برن اینا چی هن؟ یکی مثل لسان سر یعنی زبان گاو، گیاه سرم زبان، بله گاو زبان، بله خیلی لسان سر گاو زبان، و عنب و ثعلب یعنی انگور، البته تحت لفظش میشه اسم دوا است، عنب و ثعلب یعنی انگور روبا، و اصل و سوس، سوس به شیرین بلم به شیرین میگن، ولی به اسمای مختلف داره، بله همدان اون طرف ها شیرین میان میگن، ولی قوم میگن ریشه مها، مها میگن بهش، خلاصه شیرین میان، بله. و اصل الهندبا اینم یک گیاه خاصی است. اشکالن بلل من لا اخلا من قوتان، اشکال است بین از جواز سجده، بلکه من خالی از قوت نیست. نم لا بأس ما لا یؤکل منها شایئا ولو فی حال مرض، بله چیزی که شایع نیست خوردنش، در حال مرض هم نمیخورن، ولی در موقع قحطی و مخمصه میخورن، اون اشکال نداره. چیزی که در هیچ حالی از حالات عادی نمیخورن، حتی در حال مرض هم نمیخورن، ولی قحطی باشه و قحطی شد همه چیز رو میخورن، اون قحطی میزان نیست. در موقع قحطی خوردن میزان نیست، میزان است که در حال عادی یا ولو این که مریض باشن. خب حالا اینکه آقای خوی رحمت الله علیه فحاشیه دارن که مطالعه می که ایشان فرمودن که این دوا که ایشان میگن گاوزبان و عنب سعلب و سوس و همه اینها رو میگه سجده جایزه، برای اینکه اینا رو که خوردن نیست که، اینا رو آب روش میبندن، در نتیجه جوشاندن و بودن اون آب رو میخورن. ما که در آب بحث نداریم، که ما در خود اون شیرین میان و گاوزبان بحث داریم، خب گاوزبان نمیخورن، اون آب رو میخورن، بس خود گاوزبان سجده برایش جایزه و همینطور سوس و همه اینا سجده جایزه. یعنی چیشان دارن؟ چای بدن خوردن. بعدا میرسیم بس میکنیم ان شاء الله.